بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و انه خیر ناصر نمائین و صلی الله علی نبینا محمد و آله الطاهرین. یه مدت طولانی فاصله افتاد بین جلسات و گفتگوی ما در رابطه با وجود مبارک امیرالمؤمنین، هم مصادف شد با شب اربعین حضرت سید الشهدا. یه تصمیم میگرفتم، حالا اگر بدم هست شما من رو ببخشید دیگه، اینکه ما جلسه 35 تاریخ امیرعلیه السلام رو، چون فیشاش به هم خورده بودی خورده نزد خونی ما میزون نبود، خودم محشی فکرم یادم نیفتاد تا کجا بودی، گذاشتم این هفته انشاءالله از طریق سایت جلسه قبل رو گوش بدم، شما هم گوش بدین، تو فضای جلسه قرار بگیرین و موضوع تاریخیم رو انشاءالله از هفته بعد ادامه بدیم. چون وعده کرده بودم باید می اومدم، یک چایی هم که معمولا نمیدم به ما حلال بکنیم، مناسبت هم داره یک چند لحظه ای وقت شما رو و خودم رو اختصاص بدیم به وجود مبارک مولای محضرت سید و شهدا علیه السلام و اربعین حضرت سید و شهدا. موافق هستیم دیگه؟ خیلی از عاشورا تا اربعین حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، حیات انسانی شاهد رخدادهای شگفت‌انگیزی شد. و به علتهای مختلف هم حقایق مربوط به اون گرفتار تحریف و سانسور و فراموشی شد. خواست خدا اگر توفیق من داشته باشم، تصمیم اینی که چند قطعه کوتاه از مجموعه پیدایی که در اختیار ما بود رو با هم دیگه مرور بکنیم و اگه لازم شد توضیحی عرض بکنم. بعد از روز وقعه تمام شب رو بازماندگان حضرت سید الشهدا در محل اقامت خودشون در همون دشت غازدیه موندن. فردای اون روز که میشد روز 11 محرم الحرام، فرمان حرکت صادر شد. خب اون شب خیلی شب مهمی بود و خیلی شب سختی بود. شاید مثلا اگر میشد حال و احوال و گفت و شنودهای بازماندگان نهضت عاشورا رو به تصویر میکشیدند و فرشته تحریر در می آوردن، صحنه هراسناکی یا هراسناکترین صحنه های زندگی برای بشر به نمایش در می آمد. خود نفس حرکت دادن بازماندگان نهضت عاشورا دلیل بر شدت عمل سپاه بنی امیه بر علیه جریان حق تاریخی حضرت ابی عبدالله. حالا تمهیداتی هم که بکار بستن اینا باز تمهیداتشون هم تمهیدات ویژه و استثنایی بود که برخیش حتی در اصل جاهلیت عرب هم قابل رصد کردن نبود. خود ترک کربلا هم خیلی سخت بود. شما ببینید مثلا 8-9 روز قبل یه تعدادی زن و بچه در رأسشون زینب و کبرا و در رأس همه این عدد زین العابدین درست در حلقه محاصره و تنگنا اما با حضور همه عزیزانشون وارد این سرزمین شدن. اما در روز 11 هر آنچه که آورده بودن باید در همونجا جا میگذاشتن. خب این فشار سختی برای قلب نورانی زینب کبری و بقیه است. فکر ترک کردن یک منزل بدون حسین ابن علی برای زینب، شما باید یه لحظات درنگ بکنید ببینید چقدر سنگینی و تلخی رو با خودش به همراه داره. تحملش خارج از تفکره. یه اتفاقی هم که افتاده بود به این تلخی اضافه میکرد این بود که از غروب عاشورا تا نیمروز 11 محرم الحرام، یعنی کمتر از 18 ساعت و 20 ساعت، به فرمان عمر بن سعد اجساد تبهکاران بنی امیه همه دفن شد، همه خواب سپرده شد، اما پیکر تابناک حسین ابن علی و برجسته‌ترین شهدای عالم همینطور بدون کفن با بدنهای در هم کوبیده شده روی زمین مونده بود و آفتاب بر بدنهای اونها میتابید. تصمیمی هم که گرفتن این بود که آزادگان نهضت حسین ابن علی رو از مقابل اجساد شهداشون عبور بدن. این رفتار و این کردار از در اصل جاهلیت هم خیلی مسبوق به سابقه نبود. اینا رو سوار بر مرکبه ها شدن، طبیعتا وقتی سوار میشن ارتفاع میگیرن دیگه، یعنی حوزه اشرافشون خیلی دقیق تر میشه. دیدن پیکرهای پاره پاره، مخصوصا پیکر مقدس حضرت سید الشهدا، یک صحنه دلخراشی رو به وجود آورده بود. رضا مورخی نوشتن این زنان و دختران وقتی نگاهشون از بالای مرکب بر پیکر شهدا افتاد، همه از اون بالا افتادن زمین. این گفتن مثل برگ خزان میریختن، مال 40 نی، مال همین روز 11 که بعد از زیارت رزمندگان حسینی این اولین بار بود اونها رو میدیدن، اما پیکرهایی که نوعا سر به بدن هم نداشتن و لطمه دیده بودن. در این بین رفتار و اقدام حضرت زینب استثنایی بود. او به فراست دریافت کرده بود که بنی امیه از این نمایش هدفی رو تعقیب میکنن، دنبال تحقیر کردن اهل بیت سید و شهدا هستن، دنبال یک نمایش و همایش و مانور قدرتی هستن که از کربلا آغاز میشد و قرار هم بر این بود که در شام تمام بشه. حالا باز بعضی از اخبار اینطور نشون میده که ظاهرا در کوفه باید تمام میشد، اما اون چیزی که اتفاق افتاد باید مورد تحلیل ما قرار بگیرد، نه اون چیزی که نشد. ولی به طور طبیعی باید در شام به تعبیر من قائل فیصله پیدا میکرد. خب زینب رو دریافت کرد، لذا وقتی از بالای مرکب خودش جسم بی سر و بدن لطمه دیده امام زمان خودش رو دید، با وقار تمام از همون بالای مرکب گفت اللهم تقبل منا هذا القربان. راوی کربلا میگه من هر چیزی رو در این ماجرا فراموش بکنم، هیچ وقت زینب دختر علی رو فراموش نمی کنم. که وقتی شروع کرد با پیکر حسین ابن علی صحبت کردن، دوست و دشمن رو بیقرار کرد. صداش محزون بود اما رشید. اول روش به طرف مدینه برگردون، اینا به یه روایتی که قبلا براتون گفتم، ولی اینجا روی مرکب بود. همونطور برگردون فرمود و محمدا صلی علیک ملیک السما هازا حسین مرملو به دماغ مقطع الاعضا یا محمدا بناتو که سبایا و ذریتو که مقتلتن تصفی علیهم ریح السبا و هازا حسین مجزود الرس من القفا مسلوب امامت و ردا. حالا اینا ترجمه دیگه نمی کنم براتون، اگه این لازمه بگم، ولی عبور میکنم شما همینطوری قبول میکنید. ولی نکته مهمش اینه که زینب کبری در حال رجز خوندنه، سوگواری میخونه، یعنی در عین حزن و اندوه رجز هم میخونه. میگه که یا محمد دختران تو اسیر شدن، بچه هات هم کشتن، و الان که من در حال حرکتم باد سبا بر بدن اینها داره میوزه، و این که در مقابل من حسین توست که روی خاک افتاده در حالی که سرش از قفا و از پشت بریدن و امامه و ردای او رو به غارت بردن. دوست و دشمن در پهنه کربلا گریه میکرد. و ابی من از ها اسکر و حوفی یوم الاثنین نحبا و ابی من فستاته مقطع الارا و ابی من لاه و غائب فیرتجا و لا جریح فیدابا. پدرم فدای اون کسی باشه که روز دوشنبه خیمهشو غارت کردن. پدرم فدای کسی باشه که خیمه ها تناب های خیمه شو بریدن. پدرم فدای اون کسی باشه که نه سفر رفته امید به بازگشتش داشته باشن، فدای این که زخمی برداشته که امیدی به مداواش برای من وجود داشته باشه. لعبی من نفسی له الفدا و عبل محموم حتی قضا و عبل عطشان حتی مزا و عبی من شیبتو تخت رو به دما. همه این عبارت ها یک مفاهیم بزرگ معرفتی هم با خودش داره. یه پدرم فدای اون کسی که جان من فدای او باشه، بعد یه پدرم فدای اون کسی که دل فرقصه داشت. ببینید اینجا سوگواری زینب کبری برای دل پرغصه سید و شهداست، برای جراحتاش تنها نیست. این زینب کبری بیان میکنه برای چیه؟ برای که مردم قصه های دل سید و شهدا رو بشناسن. چرا؟ چون ممکنه خودشون منچه این قصه ها بشن، یا این که جامعه اسلامی خودش تولید کننده قصه برای سید و شهدا نباشه. پدرم فدای اون کسی که با لب تشنه خوشتنش، فدای اون کسی که از محاصلش خون میچکید. این عبارت هایی که زینب کبری بیان میکرد اظهار عجز نبود مطلقا، تأسیس سازمان توحیدی تبلیغ بود، اما با زبان نوحه، با زبان ندبه. برای چی؟ برای که از نگاه زینب کار بر زمین مانده عاشورا باید به مقصد میرسید. اونا دنبال تمام کردن کار بودن، زینب دنبال شروع کردن کار بود. از فرق اونهایی که احساس تمام بودن میکنن با اونهایی که در نقطه آغاز خودشون میرن تو همین قضیه است. ولی اینجا جایی چکاچک شمشیر نبود، باید درست حرف زده میشد. خیلی نکته مهمی ها که یک شخصیتی در یک فضای مالا مال از قساوت و شقاوت تو این دشمن جری شده، یه وقتی هستش که دشمن خونی نریخته، جنایتی تعقیب پیدا نکرده، آدم اون موقع یک حالت بازدارندگی در وجود خودش هست، ولی وقتی خونریزی شد، جنایت شد، پیر جوان ریز درشت، دیگه ادامه دادنش عادی میشه. اصلا اگر تبدیلش به یک شرف برای طرف، کشتن برایش ارزش پیدا میکنه. اما در این فضا شما میبینید که زینب کبرا ابتکار عمل رو به دست میگیره، نه تنها اظهار عجز نمیکنه، بلکه در لابلای همه کلماتی که زینب کبرا علیها سلام الله بیان میکنه، پرده از جرفای جنایت بنی امیه برداشته میشه. این عبارت حالا ما متاسفانه در قالب روز و ذکر مصیبت بهشون نگاه میکنیم، در واقع اینا جریان های هدایتیه. زینب کبرا اینها رو برای این بیان نمی کرد که انحصاراً دلش در عزای حسین ابن علی و کشته شدن برادرش جریه دار شده و شکسته، نه، امام زینب داره کار امامت انجام میده، داره راه گشایی میکنه، داره اظهار وجود میکنه. حسین خودش نبود که در کربلا به قتل میرسید، پیغمبر رو کشته بودن. از شما میبینید زینب کبرا وقتی فضا رو مهیای شنیدن کلمات خودش میبینه، میفرد یا حزنا یا کربا الیوم ما تجهدی رسول الله. اینا خیال میکنن حسین رو کشتن، اما امروز پیغمبر رو کشتن. یا اصحاب محمدا ها اولای ذریت المصطفی یساقون سوق از سمایا. ببینید این رفتار زینب کبرا مثل چیه؟ مثل رفتار خود حسین ابن علی با شهداست. این اصحابی که زینب بیان میکنه نبا سپاه بنی امیه است، همانطور که حضرت ابی عبدالله وقتی فریاد استنصارش بلند شد مدد خواستن از سپاه بنی امیه نبود، او دنبال کسی بود که به منزله تن با امام بمونه. زینب همون راه رو پیش گرفته، همون سمت رو داره. خطابش حبیب بن مظاهره، قیس بن مظاهر سیدابی، مسلم بن عقیل، علی اکبر، قاسم بن حسن. اینا میگه که اینها فرزندان پیغمبر برگزیدند به اسارت داره مرده میشن. اینقدر نوحه‌گری زینب مؤثر بود که قلب نازنین حضرت زین العابدین پردردتر شد. یه وقت زینب کبرا نگاه کرد، دید حضرت زین العابدین فقط داره عمه رو نگاه میکنه، قلبش فشرده شده. حالا با اون شدت بیماری که بر اساس اراده الهی بود، یک التهاب ویژه‌ای از سیمای حضرت زین العابدین دریافت کرد، لذا زینب کبرا صحبت پایین آورد. به جای نگاه کردن به پیکر سید الشهدا نگاه کرد به حضرت زین العابدین، مالی اراک تجود و به نفسی که یا بقیه جدی و احبی و اخوتی، چی شده؟ یادگار جدم، یادگار پدر و برادرانم، دارم میبینم داری جون میدی، تسلیم میشی. امام سجاد در پاسخ به عمه سادات فرمود: عمه، میدونی علت نگرانی و ناراحتی و دلپریشی من چیه؟ اینه که اینا همه کشته های خودشون رو درم کرد، اما پیکر برادر من، پدر من رو، عموها و عموزادگان و همه کسان من رو در حالی که لباس هاشونم به غارت برده بودن دفن کردن. ببینید اینجا این نکته وجود داره، این در حالی که لباس هاشون به غارت برده بودن، یعنی این مردم غرق در بی‌حیایی بودن. قصه ای که حضرت سید شهدا داره زینب کبری اشاره میکنه و این دردی که در سینه مبارک حضرت زین العابدین هست، از جامعه بی‌حیاست، از جامعه دریده است، از جامعه وقیحه. این ایجاد کننده این جریان تربیتیه. تو خونه هاتون خیلی مراقب حیا باشید. ما چیزی به نام چهار دیواری اختیاری نداریم اصلا. باید حریمش حفظ بشه، تک تک اعضای خونه باید محترم شمرده بشن، حریمشون حفظ بشه. زینب کبری، حضرت زین العابدین دلداری داد: آقای من نگران نباش، به خدا سوگند این پیمانیه که پیامبر خدا خداوند متعال از جد رسول خدا گرفت، از پدرت گرفت، از عمود گرفت، اونم قبول کردن. این راه ماست، حادثه نیست، واقعه است، یک انتخابه. ما قبول کردیم و روزگاری نمیگذره که خداوند به دست جماعتی از این امت که فرشتگان آسمان اونها رو میشناسن، این پیکرهای پاره پاره و پراکنده رو جمع میکنن، به خاک میسپارن و در آینده بر مرقد پدرت پرچمی افراشته میشه که هر چیز کهنه نمیشه. یعنی چی؟ یعنی سربازگیری. زینب دنبال کسانی میگرده که اینها در جمع آوری پیکر حسین ابن علی و در ابقاء آرمان حسین ابن علی نقش دارد. یعنی اونایی که اون روز بنی اسد رفتن دخل کردن مرادمون نباید باشه. حرف زینب افقش خیلی بالاست، تو تاریخ دنبالش میگرده. بعد در حالی که یک بار دیگه نگاهش رو به طرف پیکر ابی عبدالله برگردون، عرض کرد: حسین جان، دوست داشتم کنار پیکرت بمونم، اما نمیگذارن اینجا بمونم، من میرم. این عبارت ها همونطور که ملاحظه بود رج از خانه زینبه. تا اینا رفتن به کوفه، ماجراهای کوفه با اون وضعیت، من عبور میکنم و آثار وضعی و شیوه رفتار بنی امیه و برخورد اهل بیت سید شهدا در شام رو یک قطعهش رو برای شما عرض میکنم که این خبر رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 45 بهار الانوار صفحه 129 و خوارزمی در دوم جلد مقتل الحسین صفحه 62 و عبدالرحمن سیوطی در جلد 4 تفسیر دارالمنصور صفحه 176 با یه مختصر اختلافی این گزارش رو نقل کردن. بازماندگان نهضت عاشورا رو با دست‌های بسته و به زنجیر کشیده وارد شهر کردن با یک وضعیت خیلی سخت و تلخ و تکان دهنده. که حضرت زین العابدین وقتی پرسیدن کجا به شما سخت بود، فرمود شام. از شام سم شام سم شام شام از همه جا بدتر بود، یعنی از کربلا هم تختر بوده برش. اینا رو آوردن در کنار مسجد بنی امیه صف کردن که مردم همینطور میبودن از کنارشون عبور میکردن. یه پیر مرد سال خورده شامی که از مقابل اینا عبور میکرد عصا میزد، همینطور گرده سرش پایین بود یا حتی با زحمت سرش بالا میگرفت، رسید مقابل حضرت زین العابدین و زینب که در کنار هم ایستاده بودن، با یه زحمتی سرش بلند کرد، گفت من خدا رو شکر میکنم که شما رو نابود کرد، یزید رو بر شما مسلط کرد و برای شما هیچ مردی باقی نمود. بید تعنی چقدر سخته. آخی وقت هست یه جوونی اصلا نادانی کاری میکنه، این آثار خودشو داره، ولی یه وقتی پیر مرد پاو مرگ دم گوری که برای جامعهش مرجعیت داره، یه وقتی این ریش سفید بعد 80-90 سال میری حرفی میزنه میشه نظام الگو، یه در دنبال خودش میگردونه. حضرت زین العابدین در این واقعه چند سالشونه؟ 24 سالشونه. یعنی تلاقی دو نفر نیست، تلاقی دو فرهنگه. اینجا اگر پیروزی و شکستی به وجود بیاد، وزنش و عمقش به اندازه خود کربلاست. حضرت زین العابدین با ملاطفت با مهربانی یه نگاهی به این پیرمرد انداخت، گفت که پیرمرد اهل قرآن هستی یا نیستی؟ بله که هستم. گفت آیا قرآن خوندی که فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا؟ بله. حضرت زین العابدین در حالی که متبسم بود در عین مصیبت، میدونی که وقتی کسی گرفتار و مصیبت میشه تبسمش معنادار میشه، تبسم در حالت عادی خیلی برجستگی خاصی نداره، ولی در مصیبت نشانی وزانته. تبسم نه انبساط خاطر پیدا کردن و کرکر کردن، نه، تبسم معنادار. که ما قربای پیغمبری پیرمرد یه درنگی کرد. وقتی درنگ کرد بلا فاصله فرمود آیا این آیه رو خوندی که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى؟ این شنیدی؟ و بله، بارها و بارها این رو خوندن. فرمود قربایی که قرآن میگه مایی. دیدید داره بنایی که 80 سال 90 سال نابسامان و به غلط و به تعریف چیده شده رو زین العابدین فرو میریزه. برای چی؟ برای اینکه شخصیت او رو زنده کنه. اتفاقای مهمی که در شام افتاد و در کربلا هم وجود داشت این بود که حضرت سید شهدا و حضرت زین العابدین دنبال مردن کسی نبودن، دنبال زنده کردن مردگان بودن. این همون چیزی که ما کم بهره ایم. گوی قربایی که قرآن میگه ماییم. این مرد در همین فضای فکری و روحی قرار گرفته بود که فرمود یا شیخ و هل قرأت هذه الآیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ آیا این آیه رو خوندی شما؟ قد قرأت الظالم؟ و بله آقا خوندی، اینم بدونی. فرمود نحن اهل البیت الذين خصنا الله و آیت طهار ما هستیم. پیرمرد حیرت زده فرو ریخته ناباور گفت شما رو به خدا شما اینا هستید، شما مصادیق این آیاتید. ببینید اصلا نفس تردید ایجاد کردن در یک کمچین پیرمردی احتیاج به یک شاهکار گفتمانی داره. شما الان اگر بخواید یه حرف بی یکی بزنید میتونید مقدمه سازی مفصلی داره، تو خونه زن و شوهر، پدر و دختر، مادر و پسر، نه یه کسی که تمام عمر رو تحت تبلیغات سوء بر علیه اهل بیت پیغمبر بوده، دعوادار مسلمانی بوده و زین العابدین در اولین برخود او رو گرفتار تنبه و فروپاشی میکنه در اون بنایی که نظام سلطه براش درست کرده. این شاهکاره، این حتما مورد واکاوی قرار میگیره. او ما هستیم، او شما. این گفت بله، به خدا سوگند بدون هیچ ابهامی ما اهل بیت طهارت هستیم و به جدمان رسول خدا. این قسم خوردنه به جدمان به پیامبر همه برای چیه؟ برای عمق بخشیدن به تغییر باور اوست. ما همون این اعجاز کربلاست که وقتی سفیرش حرکت میکنه میاد در یک اقدام خود به خودی تحول ایجاد میکنه. نگاه کردن پیرمرد امامش از سرش برداشت، شروع کرد به سر و صورت خودش زدن، فریاد اللهم انی ابرا الیک من عدو آل محمد من الجن و الانس، من از دشمنان پیغمبر، جنی باشن یا انسانی باشن، براءت میجویم. حضرت زین العابدین جلوی چشم مردم با دست و پای زنجیر بسته این بغل گرفت، دلداریش داد، او خودت رو میبخشه، تو نمیدونستی، ما شفاعت تو رو میکنیم، ما ضمانت تو رو میکنیم. ببین شما وقتی این عبارت های تاریخی رو میشنوی آدم تأسف میخوره که چرا یک همچین انسان های نجیبی، انسان های شریفی، انسان های با کرامتی با گذشتی به شهادت برسن، کشته بشن یا به اسارت در بیان. ایناست که عواطف انسان ها رو جلیل دار میکنه. این خبر رو به یزید دادن، یزید دستور قتل او رو داد. یعنی یک کسی بعد از 90 سال انحطاط ذهنی با دریافت اولین برق از امام هدایت رفت تو بهشت. این خاصیت امام حق، این خاصیت دوستی و نزدیکی با کسانی که با منشأ نور ارتباط دارن، اکسیر اعجازی رفتار حضرت زین العابدین. باور کنید تمام مفهوم و پیام نهضت عاشورا اساساً ایمان دنبال همین قضیه میگرد. توی همچین وضعیتی با دست بسته اهل بیت پیامبر رو به دربار یزید وارد کردن که جامعه همه خیانت ها بود، همه خباثت ها بود. حالا توی این مجلس کاملا حسابگرانه دیپلماتیک که مهتران جامعه شخصیت های بین المللی اون وقت، نمایندگان دولت های معتبر اون وقت حضور داشتن، کار بازماندگان نهضت عاشورا چیه؟ طلوع دادن خورشید عاشورا در مرکز حکومت بنی امیه، یعنی در حقیقت حضور در شام روی دوم نهضت حسینی بود و بازماندگان نهضت عاشورا جبهه نرم افزاری قیام حضرت سید الشهدا بودند. باید انقلاب حسینی وارد یک مرحله نوین میشد که این دوران جنگ مسلحانه تمام شد، جنگ نرم هم تحت مدیریت قرار بگیره، نگه ول بشه دوباره بعد مدتی آثار جراحات از بین بره، شهادت ها سر بشه، کشتن ها محب بشه، همیشه برگرد سر جای خودش. نه، یک جهاد و نبرد حقیقی و دقیقی بر زینب به وجود اومده بود و حضرت زینب العابدین تا در نقطه کانونی استکبار بنی امیه و نظام سلطه وقت مهر باطل شدی رو که از کربلا با خودشون آوردن به پیشانی یزید بزنن. کار خیلی سخت داره، خیلی مهمه. مجموعه گزارشات تاریخی هم نشون میده که نبرد سیاسی و فرهنگی و دیپلماتیک پیام‌آوران عاشورا از یک ویژگی منحصر به فرد برخوردار بود که هر جا امت اسلام و جامعه اسلامی از این نظام و الگو تبعیت نگرفت تحقیر شد. هر جا از این الگوی زینب کبری فاصله گرفتن و امید به دشمن پیدا کردن، شخصیت جامعه اسلامی رو شکستن، ارزش‌هاش رو نابود کردن، هنجارها و ناهنجارهاشون رو جا به جا کردن. ویژگی هایی که حضرت زین العابدین و حضرت زینب کبری در کربلا نشون دادن بسیار شگفت انگیز. یکی از ویژگی های مهمش شجاعت و صلابت شگفتیه که همه تمهیدات و جذابیت های دنیای بنی امیه رو در نقطه کانونیش از شوکت انداخت، شکست. شام بعد از قریب 50 سال فاصله داشتن با حقیقت ناب پیغمبر اکرم، حقیقت ناب اسلام را از زینب و زین العابدین شنید. کم نبود، با صلابت، با رشادت، بدون هراس و با اعتماد به غیب و شهود عالم. چون اگر ایمان به غیب و ایمان به کتاب در زندگی انسان از بین بره، اهل ایمان دی معنا پیدا نمی کنن که دیگه میشن جزی از اجزای این دنیا، خودشو برای خودشو. دوم ویژگی منحصر به فرد حضرت زینب و زین العابدین سلام الله علیه ما، بی اعتمادی به دشمنه و اعتنا نکردن به وعدهایی که میدادن. چون وعده میدادن دیگه، یعنی وقتی وارد شدن همون روز اولی که این جلسه برگزار شد، اونا شروع کردن به قول ابیده میان نبرد برد بردش کنیم، شما این چیز بهتون میدیم، امتیازی بیم، امتیازی میگیریم. اینا میخواستن موضوع حضرت سید شاهد در کربلا دفن بشه. اما هر وعده ای که کردن مورد بی‌اعتنایی واقع شد. اظهار محبت های فریبکارانه، تبسم های زهرآگین طاغوت بنی امیه، هیچ کدوم از اینها در شخصیت و بر شخصیت زینب و زین العابدین اثر بخش نبود. یعنی اهل ایمان باید اینطور باشه، مطلقا نباید کوتاه بیاد، که همون میشه عنصر سومی که به ظهور رسید، کوتاه نیومدن از هیچ کدوم از آرمان ها و ارزش ها بود. اصلا بازماندگان نهضت عاشورا در شام اصل و فرع نکردن، بگن این هدف اول ما، دوم ما، سوم، همش با هم یه اهمیت داشت. اگر قرار حسین بن علی اقامه بشه، دیگه باید روی همه آرمان ها بدون اولویت بندی ایستادی کرد و محکم موند. بذار اونها هم رو آرمان های نهضت عاشورا، رو استراتژی های اصولی نهضت سیدالشهدا موندن و دشمن رو تحقیر کردن. هیچ امتیازی در شام نتونستن بگیرن، هیچ امتیازی. شما همه کتاب های تاریخی رو ملاحظه بکنید، یک امتیاز اینا نتونستن به دست بیارن. نه تنها نتونستن به دست بیارن، بلکه در نقطه مقابل پرچم نهضت عاشورا در منارهای مسجد شام برافراشته کردن. در همون شام برای سید شهدا مجلس عزا برگزار شد، مردم دسته دسته رفتن. شرایطی مثل شرایط حضور مردم مکه در پای کاروان حضرت سید شهدا به وجود اومد، خیلی باشکوه. ویژگی چهارم بازماندگان نهضت عاشورا که در اربعین به ظهور رسید این بود که امواج توفنده سیاسی کاری و خودعگری و تبلیغات و رسانه‌ای بنی امیه رو سیاست مدارانه بر پایه اعتقادات ناب نابودی کشوندن، مقبول نشدن. حالا چون تبلیغ دست ایناست، فضای مجازی دست ایناست، شبکه‌های ماهواره‌ای دارن، فضای تبلیغ دست ایناست، صدای ما رو به گوشی کسی نمیرسه. حالا بالاخره پس یک اتفاق میفته. نه، از لابلای این در هم تنیده ابلیسی آنچه که به سینه تاریخ منتقل شد صدای زینب بود، حقیقت زینب العابدین سلام الله علیه و علیه ما بود، غلبه بر فضای رسانه بنی امیه بود، غلبه بر فضای رسانه بنی امیه در شام اهمیتش به اندازه ماجرای حضرت سید الشهدا است. رفتار هیئت نمایندگی ابی عبدالله بسیار اعجاب انگیزه، هر کدومش از اینا به جای خودشون صحبت میکردن، به اندازه خودشون صحبت میکردن و هر کدوم از اینها به لحاظ اثر بخشی آنچنان مهم بودن که شما نمیتونید کی اول بود کی دوم بود، مثل شهدای کربلا که نمیتونید کی مهمتر از دیگری بود، همه دقیق و به اندازه اظهار نظر کردن. یک کلمه زائد و اضافه و مناسب در بین همه اعضای قافله حسینی شما نمیتونید پیدا بکنید، یک کلمه فقط. اونها مذاکره، سیاست، قاطعیت، ظرافت‌های احساسی و اخلاقی رو در عالی ترین طراز دینی به نمایش گذاشتن و با هر کسی و گروه و مخاطبی منطبق با شرایط او با ادب اسلامی اما قاطعانه برخورد می‌کردن و بدون اینکه از هیچ کدوم از اصول و مبانی خودشون عدول کرده باشن تبلیغ حقیقت اسلام رو هم با ملاتفت انجام دادن. این هنر بازماندگان حضرت زید الشهدا است، خیلی کار مهمیه. خسته شدی نه؟ چون وقت ظهرم شده تمومش کنم. مرحوم شیخ مفید در جلد دوی ارشاد صفحه 119 نوشته که سر مبارک حضرت سید الشهدا رو در حالی که شستشو داده بودن در یه تشت طلا پیش روی یزید قرار دادن. تفندق هاما من رجال عزت علینا و هم کام و اعقا و ازلم. این شعری بود که یزید بخون. سرهایی رو شکافتیم که عزیز بودن اما نسبت به ما نافرمان بودن و به ما ظلم کردن. دو مطلب وجود داره ها، یعنی عزیز کرده بودن این شهدا رو قبول داشته همش. این صحنه در مقابل چشم زینب کبرا بود و توی همین حرفایی که میزد یه چوبی هم در دستش بود که بویا چوب خیزران بوده باشه، به طرف لب و دندان حضرت سید شهدا. نزدیک میکرد. آدم به غیرتش بر میخوره بگه به این لب و دندان ضربه میزدم. لب و دندانی که پیغمبر بوسیده، زهرای مرضیه بوسیده، امیرالمومنین بوسیده، حالا در مجلس یزید در تشت طلا. و حتما برای زینب سخت‌تر از بقیه بود. همین که چوب رو به دهان نزدیک کرد صدای زینب بلند شد: یا حسینا، یا حبیب رسول الله، یا ابن مکه و منا، یا ابن فاطمه الزهرا سیدت النساء، یا ابن بنت المصطفی. خب انتخاب این واژه ها خیلی تکان دهنده است. همین عبارت کوتاه و دقیق به حساب یارانه زینب فضا رو عوض کرد و زینب رو از قالب اصالت بر مدیریت بر جلسه کرد. مثلا یه شخصیتی مثل یحیی بن حکم به یزید گفت که یزید کار چی میکنه؟ اینهایی که در کنار تف کشته شدن به ما نزدیک بود، تر بودن تا پسر زیاد نسبت پستی داره. و حرفایی که لاجرم یزید رو خاموش کرد. بعد گفت که نه، میدونی اشکال چیه؟ اشکال بود که این مرد، نه اشاره به سر ابی عبدالله، این مرد به خودش به ما میبالید. میگو پدر من از پدر یزید بهتره، مادر من از مادر او برتره، جد من از جد او بهتره و من هم خودم رو بهتره از او میدونم. این ادعای یزید ها، او نقل قول رو او کرده، اما شرایط به گونه ایه که گفت. اما شما که اینجا هستید بدونید این که او گفت پدرم بهتره از پدر یزیده، کار پدر من با پدر او به داوری کشید، خدا به نفع پدر من داوری کرد. به این معنی اینم یک سیاس ورزیده با مهارتیه که فن مدیریت بر جلسه رو به خوبی بلده، اما طرف مقابلش قویه. اما اینکه او گفت مادرش از مادر من بهتره، به جانم سوگند درست گفت، مادر او فاطمه از مادر من خیلی بهتره. اینکه گفت جد او از جد من محترمتر و بزرگتره، به خدا قسم همینطوره. کسی که به خدا و معاد و قیامت اعتقاد داشته باشه نمیتونه بگی جد من از جد این بالاتر و محترمتر. بعد میگن یزید ملتهب شد، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، گفت خدا پسر مرجانه رو رسوا بکنه، اگر بین او و شما خویشاوندی بود او اینطوری نمیکرد. یعنی ما با هم فامیلیم، او افتاد وسطمون. یعنی این برای چی؟ برای تعدیل کردنه، برای گرفتن التهاب. بلافاصله دستورات زنجیرها رو بردارید، تنابها رو باز بکنید و به حضرت زین العابدین هم گفت که آقا میدونی پدرت پیوند خویشاوندی رو نادیده گرفت، با حکومت ما مبارزه کرد و خدا خواست که این اتفاق افتاد. اینجا امام علیه السلام بود که اون حرفایی که یزید به امام حسین نسبت میده حضرت زین العابدین بیان کرده. این اشتباه و سهوی بود که حق را از زبان باطل افشا کرد و زین العابدین ابرامش کرد، حقانیت تثبیت کرد. خب پسر معاویه و صخر و هند، این هر سه رو با هم دیگه فهرست میکنه، همونهایی که یزید بهش اعتراف کرده بود. نبوت و امامت و رهبری همیشه در اختیار پدران و اجداد من بوده. جدم علی ابن ابی طالب در جنگ بدر، در احد، در احزاب پرچمدار رسول خدا بود و پرچم کفر در اختیار جد تو بود. درد سر به شما ندن، وقت گذشت. وقتی که جلسه شام تمام شده بود، فرعون بنی امیه تبدیل شد به یک شخصیت تحقیر شده بی ارزشی که در درون خانواده خودش محل اعتبار نبود. اربعین یعنی به بار نشستن تمامی حقایق نهضت عاشورا در برخورد با نظام سلطه. اربعین یعنی ثبت شدن و ضبط شدن کتاب حماسه حسینی به عنوان نسخه نجات برای همیشه بشریت. لذا 40 را از علائم مؤمن به حساب میارن. کسی که 40 را درک بکنه عاشورا را فهمیده، بدون درک 40 درک عاشورا هم در جایگاه خودش تحقق یافتنی نیست. خدایا به عزت امیرالمؤمنین و به عزت حسین ابن علی و به عزت آزادگان و عزت عاشورا ما را عاقبت به خیر کن، رهبر ما را بلیاد مسئول و محفوظ بدار، این ملت رو دشمن شاد نکن و گره از ابتلاعات و گرفتاری های این مردم باز کن و این بیماری را از سر بشریت کم و کوتاه بفرما. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.